اما الان مستند بیشه شیران.
بیشه شیران.
یازده می 2022، صدای بلند شلیک یک گلوله پایان زندگی شیرین 51 ساله را اعلام کرد. شیرین ابو عاقله خبرنگاری مسیحی بود که علاوه بر تابعیت فلسطینی شهروندی امریکا را هم داشت. او برای شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش‌هایی از کرانه باختری تولید می‌کرد که در این سالها نامش دوباره بر سر زبان‌ها افتاده بود. کرانه باختری رود اردن، یعنی همان سوژه جذابی که شیرین در آن تخصص داشت، سرزمین مادریش هم بود. او در بیت لحم به دنیا آمده بود. در روزی که شیرین با گلوله مستقیم یک تکتیرانداز کشته شد، لباس خبرنگاری پوشیده بود و تصمیم داشت یکی دیگر از ماجراهای پرتعداد کرانه باختری را برای مخاطبانش روایت کند. فلسطینی‌ها 14 می هر سال را روز نکبت می‌نامند. در 14 می سال 1948 حدود 1 میلیون فلسطینی از سرزمینشان بیرون شدند. در جریان این مهاجرت اجباری، به غیر از آنهایی که کشته نشدند، باقی برای زنده ماندن مجبور بودند به اردن، لبنان، سوریه و غزه فرار کنند. این گونه بود که صهیونیست‌ها تسلط بر 70% از سرزمین فلسطین را جشن گرفتند.
ברוב הכבוד בכיבוש של הכפרים הערביים תמיד הייתה הוראה והייתה הוראה של בן גוריון לגרש את האנשים משם.
فاجعه روز نکبت عرب‌ها را به جنگ با صهیونیست‌ها واداشت، اما سرانجام یک سال بعد این جنگ به صلحی ختم شد که در آن منطقه کرانه باختری به اردنی‌ها می‌رسید. حالا حکمران این منطقه خاندان هاشمی اردن شده بودند. این وضعیت تنها 18 سال طول کشید، چون در جنگ بعدی عرب با اسرائیل صهیونیست ها همین بخش باقی مانده از فلسطین را هم به اشغال خود درآوردند. حالا فلسطینی ها 5600 کیلومتر مربع دیگر را هم از دست داده بودند.
منطقه‌ای که به اسم کرانه باختری شناخته میشه در واقع کرانه باختری رود اردن هست. یه رودی هست به نام رود اردن که روی نقشه جغرافیایی امروزی عملاً فلسطین رو از کشور اردن جدا میکنه. به انگلیسیش میگن وست بانک. وست بانک آف دی جوردن ریور، یعنی ساحل غربی رود اردن. با این عنوان شناخته میشه. یه منطقه‌ای هست که عملاً در نقشه جغرافیایی فلسطین امروز واقع در شرق فلسطین میشه. منفک از نوار غزه هستش، نزدیک 70 کیلومتر 100 کیلومتر فاصله بین نوار غزه تا اولین بخشی که با عنوان کرانه باختری رود اردن از اون یاد میشه وجود داره. یعنی یه منطقه حائلی هست. این منطقه حائل عملاً سرزمین های 1948 از اون یاد میشه، سرزمین هایی که در اختیار اسرائیل ها قرار گرفت بر اساس طرح تقسیمی که در سال 1948 سازمان ملل داد و بعدا تو جنگ ها هم کماکان این انتقاک باقی موند.
در سال 1993 با توافق اسلو، سازمان آزادی بخش فلسطین رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت و مقابل رژیم صهیونیستی هم سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری یاسر عرفات را به عنوان نماینده رسمی مردم فلسطین به رسمیت شناخت و اداره بخش‌های از کرانه باختری رود اردن را به آنها سپرد. یکی از اصلی ترین توافقات پیمان اسلو توقف روند شهرک‌سازی در کرانه بود. اما این گونه نشد.
واقعیت این استش که اسرائیل گام به گام داره میاد جلو، یعنی هر روزی داره یه تیکه جدیدی رو میگیره. تو کرانه باختری آمدن شهرک هایی رو زدن، بعد بین این شهرک ها خطوط مواصلاتی بست کردن، یعنی اومدن یک شبکه ارتباطی رو بستن که عملا فلسطینی ها رو در محدوده های محصور انکلیو ها یا مناطق محصوری بستن عملا. و بعد هر فلسطینی که میخواد از این منطقه به این منطقه باید مجوز بگیره، باید از گیت رد بشه، باید از چک پست رد بشه، یعنی مثل یک شبکه عنکبوتی، شبکه سرطانی تو دل نواحی کرانه باختری دوباره خودشون رو پخش کردن. چقدر؟ 500 هزار تا، 600 هزار تا، 700 هزار تا. و این اتفاق هر روز داره رخ میده. دولت جدید این گروه که اومده حرفشون که آقا ما دوباره اجازه میدیم شهر، و بعد شهرک نشینان مسلحن، شهرک نشینان آموزش نظامی میبینن، زنش، مردش، بچهش، کوچیکش، بزرگش،
و خیلی هاشون هم دیدیم که اینا اسلحه دارن و مثلا طرف سربازه ولی وقتی که خدمتش هم تمام میکنه میخواد بره خونش با اسلحه میره، با اسلحه مسلح هم میره. دیدین دختر پسر کنار دریا داره میره یا مثلا توی پارک داره قدم میزنه توی مرکز خرید ولی اسلحهش رو دوششه.
جمعیت 2,900,000 نفری کرانه باختری به همراه 11 شهر مهمش آن را در سرزمین های اشغالی ممتاز کرده است. اما آنچه سیطره بر آن را برای همه طرف های درگیر حیاتی می کند همجواریش با مسجد الاقصی است. درست همان جایی که سمبل مقاومت 70 و چند ساله فلسطینی ها قرار دارد. حتی اگر نزدیکی به مسجد الاقصی و وسعت جغرافیایی کرانه باختری هم نباشد، صهیونیست ها حاضر نیستند از زمین های حاصلخیز کشاورزی و منابع آب این جغرافیا چشم‌پوشی کنند. شهرک نشینان صهیونیست با همراهی رژیم اسرائیل حتی یک وجب از خاک کرانه را هم حق فلسطینی ها نمی دارند. صهیونیست ها برای در امان ماندن از عملیات های گاه و بیگاه فلسطینیان در کرانه از سال 2002 به دستور آریل شارون با صرف هزینه های فراوان دیوار حائل بلندی را دور تا دور آنجا کشیدند. در جریان این دیوار کشی بسیاری از زمین های فلسطینیان به دست صهیونیست ها اشغال شد و عملا حلقه محاصره را برای فلسطینی ها تنگ تر کرد.
اسرائیل برای امنیت خودش چند تا تز خیلی مهم داد که بسیارم برایش هزینه بر بود. یعنی مثلا شما همین گنبد آهنی میتونید بسید بسیار برای اقتصاد اسرائیل هزینه زاست، یعنی خریدن موشک هایی که هر کدوم چند میلیون دلار پولشه و خریدن سامانه های دفاعی، اما باز هم نمیتونست. اومد چیکار کرد؟ اومد دور خودش رو دیوار کشید به خاطر اینکه از ورود این مجری های این عملیات ها جلوگیری بکنه. خب طبیعتا شما وقتی که اون دیوار نباشه شما از هر جایی میتونید وارد اون سرزمین بشید. دیوار کشی کرد، گذرگاه های مشخص گذاشت برای عبور و مرور که بتونه جلوی اینا رو بگیره.
شروع کردن دیوار سازی و مناطق رو تکه تکه کردن. اساسا به بافت اونجا، به وضعیت اونجا آسیب‌های جدی وارد کردن به شکلی که تبدیل به یک زندان شده این منطقه. اما در این حال علی‌رغم همه این تمهیدات اسرائیلی‌ها نتونستن سیطره خودشون را بر این مناطق کامل بکنن.
دیوارکشی در اراضی اشغالی برای صهیونیست‌ها در ابتدا ایده موفقی به نظر می‌آمد، اما کم کم خلاقیت جوانان فلسطینی شکل جدیدی از مقاومت را در برابر دستگاه سرکوب رژیم اشغالگر قدس قرار داد.
It is no longer just a concern. The violent escalation is here. The two shooting attacks in Jerusalem on Friday evening and Saturday morning were followed by an attempted infiltration to the West Bank settlement of Kdumim, where the assailant was shot and killed.
در تمام این سالها علی‌رغم نظارت دقیق و فراوان اشغالگران و اقدامات امنیتی گسترده و وجود دیوارهای حائل و حضور جاسوسان متعدد بین فلسطینیان و از طرفی استقرار جریان سازشکار در حاکمیت بخشهایی از کرانه باختری، عملیات‌های فراوانی علیه رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. گذشت زمان بر تعداد این عملیات‌ها اضافه کرده است، مخصوصاً در ایام ماه مبارک رمضان.
ماه رمضان به دلیل اینکه برای مجموعه مسلمان‌ها یک انرژی مضاعفی تولید می‌کنه، ضمنی که به نظر میرسه با نخوردن و نیاشامیدن انرژی ها تحلیل میره، اما از جهت روحی حرکت های بزرگی رو ایجاد میکنه که رژیم صهیونیستی به شدت از ماه مبارک رمضان برای شروع انتفاضه های جدید وحشت داره.
The general big picture is one of I'd say at least 3 months of continuous terror attacks by different Palestinian organizations.
عملیات‌های جوانان فلسطینی همیشه در پاسخ به اشغالگری و تجاوز رژیم اسرائیل به مناطق باقی مانده فلسطینی نشین بوده است، اما آنچه رسانه‌های جریان اصلی از این رویارویی روایت می‌کنند تروریستی بودن اقدامات فلسطینیان و قربانی شدن شهرک نشینان صهیونیست است.
Palestinian terrorists killed an Israeli-American citizen in another deadly attack on Monday. 10 others
injured after. رژیم اسرائیل در همه سال‌های تسلطش بر خاک فلسطین تلاش کرده قدم به قدم مردم بومی را از محل زندگیشان بیرون کند. مقدمه اشغال یک سرزمین پیروزی بر ذهن‌ها و خاطره‌های مردمان آنجاست. با همین دلیل از همان ابتدای اشغال فلسطین جعل تاریخ این سرزمین هم در دستور کار قرار گرفته بود.
بن‌گوریون دوش שתיכתב היסטוריה, שיווצר נרטיב כביכול ממוסמך, שיראה שהפלסטינים עזבו מרצונם.
بیرون راندن فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان به وسیله وضع قوانین از دیگر ابزارهای صهیونیست هاست.
از زمانی که اسرائیلی‌ها در کنست آمدن یک قانونی گذراندن که اون قانون بر مبنای یهودی سازی کل این سرزمین و اخراج عرب‌ها و مسلمان‌ها از این منطقه دنبال شد، حساسیت فلسطینی‌ها هم به همین نسبت افزایش پیدا کرد، کما اینکه تو این دو سال اخیر مشاهده دو سه طرح پیچیده علیه فلسطین بودیم.
این نوع آوارگی انقدر برای فلسطینیان گران تمام می شود که گاهی سطح تنش را در حد یک جنگ تمام عیار بالا می برد. به عنوان مثال در می 2021 با حکم دادگاه عالی رژیم اسرائیل چند خانواده فلسطینی در محله شیخ جراح مجبور به ترک خانه های خود و تحویل آنها به صهیونیست ها شدند. اتفاقات این چنین همواره با اعتراضات فلسطینیان همراه بوده است، درست مثل اتفاقی که در می 2021 رخ داد و با زخمی شدن 1000 معترض فلسطینی آتش نبرد سیف القدس را برافروخت. این بار گروه‌های مقاومت فلسطینی در پاسخ به سرکوب و آوارگی فلسطینیان محله شیخ جراح هزاران راکت و موشک را از غزه به سمت مناطق اشغالی شلیک کردند.
به نظرم رژیم صهیونیستی فکرشو نمیکرد که غزه این شکل بیاد پشت سر این محله در بیاد و بارها دیدیم که فلسطینی‌ها در تعداد انبوه موشک شلیک کردن به شهرهای مهم حتی به تل‌آویو. تعداد موشک‌هایی که توی سیف القدس شلیک شد و خیلی از جنگ‌های قبل از اون بیشتر بود. نشون میداد که فلسطینی دستشون بسیار پره. این برای اولین بار بود که به این شکل ما می‌دیدیم که این جغرافیای جدا از هم اینقدر پشت سر هم دیگه در میان و از هم دیگه حمایت می‌کنن و این ادامه پیدا کرده. حالا
بانک ارتش اسرائیل برای ساکت کردن فریاد مقاومت فلسطینیان 950 نقطه از جمله 4 بیمارستان، 40 مدرسه، ساختمان استقرار خبرنگاران خارجی و صدها خانه مسکونی را بمباران کرد، اما مقاومت غزه کوتاه نیامد و 11 روز بر شلیک موشک‌هایش به سمت مناطق اشغالی ادامه داد. این اولین بار بود که مقاومت غزه در این اندازه به اتفاقاتی در کرانه باختری و قدس شریف واکنش نشان می‌داد.
Tonight in Tel Aviv, images that change everything in an escalation that has already spiraled so fast. Israel's missile defense systems lighting up the sky as they try to intercept incoming Hamas rockets.
به گواهی تاریخ این هفته و چند سال، رفتار سیاستمداران صهیونیست در برابر ساکنان کرانه باختری همواره یکی از این سه بوده است. اول، اعطای تابعیت درجه 2 به ساکنان کرانه باختری با این شرط که آنها بپذیرند بخشی از اسرائیل هستند. دوم، کوچاندن فلسطینیان به خارج از کرانه و تسهیل روند مهاجرت آنها به دیگر کشورها. و سوم، نسل کشی ساکنان کرانه باختری از طریق به راه انداختن درگیری های شدید مسلحانه. در کنار این، شهرک‌سازی و یهودی‌سازی در همه مناطق کرانه باختری هم همواره ادامه داشته است.
The terror is motivated by the hope that by terror we will give up and we will withdraw from our homeland.
شهرک نشین ها به نظر من عجیب ترین پدیده این دنیا است. مثلا یک موجودات خیلی عجیب غریب و در نهایت وقیح بودن. یعنی بیان خونه های فلسطینی رو میگه تو فیلم ها خیلی دیدیم و اکثرا مسلح فلسطینی رو خونه بیرون میکنن، میرن تو خونهش میشینن و باهاش داره بحث میکنه که میگه اگر من این رو از تو نگیرم یکی دیگه از تو میگیره. یعنی اینقدر خودشو محق میدونه، با اون فلسطینی داره بحث میکنه اونجا.
We want the Palestinian to say this is our land, this is our country, this is our city.
They came here to attack Arabs.
You're watching Jewish Israelis, some armed with baseball bats, headed in the direction of a mosque.
تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای یک دست کردن ساکنان مناطق اشغالی را تنها میتوان با آنچه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی انجام میداد مقایسه کرد.
آقای چامسکی اظهار کرده که رژیم صهیونیستی و اقدامات او از رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در گذشته که بود و البته الان دیگه وجود نداره بدتر عمل میکنه.
The system worked pretty well as anywhere for the privileged part of the population, Israeli Jews.
اصلا موجودیتی به نام اسرائیل یک نظام آپارتایدی از اول هم همینطور بوده.
اونجا چی بود؟ یه تعداد سفید پوست انگلیسی سالهای سال مردم آفریقای جنوبی رو تحت سلطه داشتند. تمام قوانین به نفع اونها و به ضرر صاحبان اون سرزمین. امروز هم رژیم صهیونیستی همین جوری برخورد میکنه.
و خب عملا اینا تبدیل کرده اسرائیل به یک نظام طبقاتی آپارتاید، یعنی هم آپارتاید حاکم هست و هم کاملا طبقاتی هستش در داخل خودش.
در برابر این حجم از ترور، ویرانی، آوارگی، سرکوب و قتل که هر روز ساکنان بومی کرانه باختری را تهدید می‌کند، عملیات‌های کوچک و بزرگ مقاومت فلسطین دور از انتظار نیست.
Not a breaking news overseas in Israel, at least 7 people dead.
It was one of the deadliest raids in years.
as tensions rise in the region.
An American was killed in the escalating wave of violence between Israelis and Palestinians in the West Bank.
این گونه است که رزمندگان فلسطینی ساکن کرانه در قالب گروه‌های مقاومت نوظهور با نفوذ به مناطق تحت سیطره صهیونیست‌ها هزینه‌های فراوان امنیتی برای آنها ایجاد می‌کنند.
The rising violence in the region now sparking fears of more attack. An Israeli
officer was فلسطینی که عملیات میکنه، چرا شما بیگناه ها رو دارید میکشید، ارتشی ها رو بکشید؟ اصلا این مفهوم انفکاک تعبیری که بن گوریون داره، تمام سرزمین فلسطین سرزمین میدان جنگیه و تمام افراد ما سرباز جنگی هست، بن گوریون میده. اصلا این تفکیکی وجود نداره، چون اون خودشو داره در یک معادله وجودیه تقابلی پیدا میکنه و میگه اگه من نجنگم این سرزمین رو نگیرم من از بین خواهم رفت و این گونه داره عملا جنگ رو تعریف میکنه.
We are expanding and speeding up the licensing of weapons to thousands of Israeli citizens. This also includes rescue services. For example, the Zaka rescue services 3000
سالهاست صهیونیست ها در برابر اقدامات اینچنین به سراغ اهداف غیر نظامی و خانواده های رزمندگان مقاومت می روند تا فشار روانی بر جریان مقاومت را در میان مردم فلسطین بیشتر کنند. در یکی از این موارد آنها انبوهی از خانه‌ها و خودروهای شخصی مردم را آتش زدند تا به قول خود درس عبرتی برای فلسطینیان شود. با همین اینها هر روز بر تعداد عملیات‌های جوانان مقاومت در کرانه باختری افزوده می‌شود. در این جنگ نابرابر آنچه صهیونیست ها به دنبالش هستند نسل کشی فلسطینی هاست. اما در آن سو مقاومت فلسطین بیش از آن که بخواهد یک صهیونیست را از پای درآورد، در اندیشه ی آن است که اصلی ترین دستاورد ادعایی صهیونیسم جهانی برای یهودیان عالم را هدف قرار دهد. یعنی امنیت.
یکی از مؤلفه های قدرت رژیم قاسب صهیونیستی امنیت بود.
یه سیاستی هم توی چند سال اخیر خیلی مطرح بود که باید کرانه باختری مسلح بشه. این مسلح شدن کرانه باختری یکی از پاشنه‌های آشیل رژیم صهیونیستی سالهای آینده خواهد بود.
چون یهودی‌ها کسانی بودند که به واسطه نوع زیستشون عمدتاً گتوهایی رو داشتن که در داخل این گتوها زیست می‌کردن و مراودی هم با بیرون نداشتن و عمدتاً هم با ساختار جمعیتی غالب دچار مشکل بودن. در اروپا این گونه بوده، در روسیه این گونه بوده، در کشورهای مسلمان هم همین گونه بوده. اینها یکی از دلایلی که 1948 و قبلش دلیل این شد که مهاجرت اتفاق بیفته بود که به اینا امید دادن ما به سرزمینی میدیم که شما را به یک امنیت با دوام و به یک رفاه و آسایش خواهد رسوند.
اونجا رو به عنوان امن‌ترین نقاط دنیا معرفی می‌کردن و اینکه هیچ اتفاق ضد صهیونیستی ضد دولت رژیم قاسب اونجا به وجود نمیاد.
بنابراین مهمترین مؤلفه برای اسرائیلی که مهاجر پذیر، یعنی بر اساس مهاجرین تشکیل شده، مسئله امنیت. خب فلسطینی هم در واقع همین رو هدف قرار گرفته
و وقتی فلسطینی عملیات میکنه داره پایه‌های شکل گیریه این دولت ملت جعلی رو، چون ملتی در کار نبود که، یک ارتشی دولتی شکل داد و این دولت مردمی رو جمع کرد از کل دنیا به امید امنیت. وقتی شما امنیت رو میزنی پایه ها متزلزل میشه.
کشتار فلسطینیان در سرزمین های اشغالی تازگی ندارد و به قول خودشان یک فلسطینی خوب فلسطینی مرده است. تاریخ گواهی می‌دهد از همان ابتدا قتل عام ساکنان اصلی فلسطین برای ایجاد رعب و وحشت یکی از اصلی‌ترین ابزارهای اشغالگران بوده است.
الله خدا داد بخیر. یالی میکلا ایم 250 کدوری. بنی ایتری یاریتی نلخمدی کولا. לא יכול לסבור.
برای ایجاد ترس، هرچه جنایت اوریان‌تر باشد، بیشتر ایجاد وحشت می‌کند. مثلا قتل عام زنان و کودکان و یا تیراندازی به سوی خبرنگاران که بر اساس تمام قوانین بین‌المللی در میدان‌های جنگ مسئولیت دارند. به نظر می‌رسد شیرین ابوعاقله به همین دلیل کشته شد. با شلیک گلوله تکتیرانداز به او، در واقع دستگاه سرکوب رژیم صهیونیستی جدیتش در برخورد با فلسطینیان کرانه باختری را رسانه‌ای کرد.
این نکته را در نظر داشته باشید که به هیچ وجه اسرائیلی‌ها در داخل فلسطین رفتار انسانی با فلسطینی‌ها ندارند. یعنی همون نگاهی که اسرائیلی‌ها نسبت به اقوام دیگه دارند که میگن سامی‌ها برای خدمت به ما خلق شدند، جانشون، مالشون، عرضشون دست ماست، اینا از خودشون هیچی ندارن، با همین نگاه به مسلمان فلسطینی اینا نگاه میکنن. معلومه که اینا توی برخوردها چه سطحی از خشونت را اعمال میکنن. این نفرت خیلی زیادی ایجاد میکنه. طرف آمده کشور را اشغال کرده، نسبت مردم اونجا هم حد اکثر خشونت را داره اعمال میکنه. خب این انفجار ایجاد میکنه در یه جوان فلسطینی.
این روزها آنچه از سرزمین‌های اشغالی به جهان مخابره می‌شود، حاکی از اراده جوانان کرانه باختری رود اردن در مقاومت علیه یهودی‌سازی سرزمین مادریشان است. این وضعیت هر روز بر نزدیکی جریان مقاومت در این منطقه با آنچه در غزه می‌گذرد می‌افزاید. درست همانی که صهیونیست‌ها سال‌ها در کابوسش روزگار گذراندند. حالا رژیم صهیونیستی در کنار غزه با چالش امنیتی جدید کرانه باختری هم روبروست که روز به روز مسلح‌تر می‌شود. همزمان یه چنین اتفاقاتی با اعتراضات داخلی صهیونیست‌ها علیه یکدیگر، این چالش را برای دستگاه امنیتی اسرائیل مهیب‌تر می‌کند. این واقعیتی است که حتی رسانه‌های غربی هم نمی‌توانند کتمانش کنند. توماس فریدمن، سرمقاله نویس معروف نیویورک تایمز، در این باره می نویسد: اسرائیل هرگز انتفاضه فلسطینی، انتفاضه شهرکنشینان یهودی و انتفاضه قضایی شهروندان اسرائیل را یک بار تجربه نکرده بود. با همه اینها، خوشبینانه ترین تحلیل ها هم از آینده مبهم و پر از چالش برای رژیم اشغالگر قدس می گوید. روزگاری که دیگر صهیونیسم مثل گذشتهش تنها قدرت بیرقیب میدان نیست و هر روز به پایان محتومش در نابودی نزدیکتر می شود.
ما هر طوری که نگاه می کنیم به معادلات، تمام روندهای صلح و آشتی و زیر پتو خفه کردن ماجرای فلسطین به شکست انجام میده. آیا مقاومت خواهد توانست به ایستگاه پایانی خودش و ایستگاه پایانی رژیم برسه؟ خیلی فاکتورها بستگی داره، اما اون چیزی که مهمه توهم پایان یافتن مسئله فلسطین با عبور نسل‌ها، حرفی که گلدمایر اگه اشتباه نکنم زده بود که بزرگان فلسطینی خواهند مرد و کودکان فلسطینی از یاد خواهند برد، این اتفاق نیفتاده. نسل چهار و پنجم فلسطینی چیز رو از یاد نبرده، چیز رو از یاد نبرده، چون نکبت 1948 در 2023 زنده است، به کریه ترین وجهش هم زنده است، به شنیع ترین صورتش هم زنده است. برای همین مقاومت تنها راه کار پیش رو هستش و عملا عرصه بر صهیونیست‌ها به نظر من تنگتر خواهد شد.
از همراهی شما با بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ بسیار سپاسگزاریم. فراموش نکنید دو شماره تلفن 224-85 220-58-800 پیامک 30558 رو نقد نظر خودتون رو